أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منطق جلسه 15 درس 6 بحث الفاظ، تقسیمات الفاظ. تقسیمات الفاظ یک قسمتش رو از اون منطق فارسی رو گفته بودیم، بحث مختص و مشترک اینها رو میگیم، بقیه شد دوباره اگر شد با منطق فارسی توضیح میدیم، بعد با منطق عربی تطبیقش میدیم انشاءالله در جلسات آینده. لفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات عامة لا تختص باللغة دون اخرى. لفظی که به کار می رود و معنایی دارد، این برای این لفظ یه عده تقسیمات عمومی است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. اینها رو گفتیم که منطقی نگاهش به احکام کلی الفاظ. احکام کلی یعنی چی؟ یعنی احکامی که در همه زبان‌ها هست، مخصوص زبان خاصی نیست. و هی اهم مباحث الالفاظ بعد بحث الدلاله. این تقسیمات مهمترین مباحث الفاظ هستند بعد از بحث دلالت، که بحث دلالت رو جلسه قبل گفتیم. بعد از اون بحث، این بحث میشه مهمترین بحث الفاظ. و نحن ذاکرون هنا اهم تلک تقسیمات. ما در اینجا مهمترین آن تقسیمات رو ذکر میکنیم. و هی ثلاثتون، مهمترین اون تقسیمات سه تا تقسیم بندی هست و اساسش هم اینه که یا گاهی ما به لفظ نگاه میکنیم با این عنوان که این یک لفظ واحده، گاهی نگاه میکنیم با این که لفظش متعدده، این دوتا مبنای تقسیم، و گاهی هم صرفا به لفظ نگاه میکنیم اصلا کار نداریم که واحد هست یا واحد نیست و متعدده. سه تا مبنای تقسیم، لذا سه تا تقسیم از توش در میاد. و هی سلاس از این تقسیمات مهم ستا است. لأن اللفظ المنصوب الى معناه تارتا ينظر علیه فی التقسیم به ما هو لفظ واحدون. به خاطر این که لفظی که به معنایش نسبت داده می شود گاهی در تقسیم به این لفظ از این حیث نگاه می شود که لفظ واحد است، و گاهی از این حیث که لفظ متعدد است، و گاهی یعنی بار سوم از این حیث که لفظ است به نحو اطلاق. به نحو اطلاق یعنی چی؟ یعنی فرقی ندارد که واحد باشد یا متعدد باشه، بود لحاظ عددیش اصلا کار نداریم، صرفا به این عنوان که لفظ هست نگاه میکنیم. اون مبنای اول که نگاه میکنیم که لفظ واحد باشه، این تقسیم بندی نتیجهش میشه مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز. ان اللفظ الواحده، واحده دال على معناه به احد الدلالات الثلاثه المتقدمه اذا نصب الى معناه. لفظ واحد یعنی حتما نگاه میکنیم که یک با یکی باشه، واحد باشه، لفظ واحد که دلالت بر معنایش میکند به یکی از دلالات سگانهی که گذشت. دلالات سگانه چیا بود؟ آقای منصوری؟ دلالات سگانه چی بود؟ احسن. بالاخره به یکی از اون ستا لفظ بر معناش دلالت میکرد دیگه. میگه لفظ واحدی که دلالت بر معناش میکنه به یکی از اون دلالات سگانه، اذا نصب الی معناه، این لفظ رو با معنای خودش بسنجیم، فهو علی اقسام خمسه، پنج قسمه. اولیش لفظ مختص هست، المختص و هو اللفظ الذی لیس له الا معنا واحد فاختص به. لفظ مختص اون لفظی است که بیش از یک معنا ندارد، پس اختصاص به آن معنا پیدا می کند. یک معنا بیشتر نداره، اختصاص به اون معنا پیدا می کند، لذا بهش میگن چی؟ مختص. یعنی اختصاص داده شده، مثل حدید، مثل حیوان. حدید رو کاش که اینجا مثال نمی زد. حیوان خوبه مثلا. حدید اینجا آورده یعنی آهن، منتها تو عربی معنای دیگه هم داره. در واقع لفظ مشترک حساب میشه. حالا لازم عرفن بیشتر معنای آهن به ذهن میاد، ولی حدید یعنی تیز رو، معنای دیگه هم داره. بله، اینو توی خدمت شما که جان تو نه، بله تو نه بود خدمت شما، توی منطقه چیز هم داشتی، منطقه فارسی هم داشتی، درسته؟ نه اونا رفت تو مشترک،
مختص مانده درست کعبه،
درست کعبه. المشترک و لفظ مشترک، و هو لفظ الذی تعدد معناه، لفظی است که معناش متعدد است. و قد وضع للجمیع کلن علاحده، و به تحقیق وضع شده برای همه معانی، منتها کلن علاحده برای هر معنای جداگانه. برای هر معنی جداگانه یعنی چی؟ یعنی مثلا شیر دلالت میکنه بر حیوان جنگل به طور جداگانه، همون شیر دوباره دلالت میکنه بر شیر آب به طور جداگانه، بر شیر خوراکی هم به طور جداگانه دلالت میکنه. منطقه اگه بگن که آقا برای کدوم زودتر وضع شده، نمیتونیم بگیم حتما مثلا حالا شیر آب و جدید مثلا درست کردن، ولی خب مثلا از قدیم شیر حیوان درنده هم بوده، شیر خدمت شما که خوراکی هم بود، از اول بوده، از اول خلقت بوده. نمیشه بگی که برای کدام زودتر از دیگری وضع شده. ولیکن من دونن یسبق وضعه لبعضها علا وضعه للآخره، لکن وضع این لفظ برای بعضی از معانی پیشی نگرفته است بر وضعش برای معانی دیگر. اینجوری نیست که بگی برای یک معنا زودتر وضع شده، برای معنی دیگر دیرتر وضع شده. مثل عین، مثل کلمه عین در عربی که الموضوع لحاست نظره و ینبوع الماء و الذهب و غیرها، وضع شده برای حاست نظر یعنی چشم، و برای ینبوع الماء مجموعه آب که میشه در واقع چشمه، اون جایی که آب میجوشه میشه چشمه. ذهب یعنی طلا و غیر اینها. و مثل جون الموضوع للاسود والابیض، که وضع شده هم برای سیاه و هم برای سفید. معناشو داره میگه، میگه سیاه سفید هم به معنای سیاه هست هم به معنای سفید. جون میدونید کیه؟ جناب جون رحمت الهی بر ایشون باشه انشالله که هست، غلام ابوذر، غلام سیاه، از این غلامای یعنی اهل عربستان، اهل آفریقا، غلام سیاه جناب ابوذر. بعد از وفات ابوذر، یعنی ابوذر ایشون رو به حضرت علی علیه السلام بخشید. حضرت علی بعد از شهادتشون ایشون رو به امام حسن بخشیده. امام حسن به امام حسین، این خدمت سه تا امام زانو زد. تو قضیه کربلا هم تو منظر امام حسین بود تا دیگه کارش چی بود؟ یه خیمه جداگانه درست کرده بود، شمشیر تیز میکرد، اصحاب اینا شمشیرشون رو میآوردن آماده میکرد. امام حسین اومد بهش گفت که دیگه والا مثلا اینجا خدمت کردی و شما بودی و اینها، دیگه بسه، دیگه والا بحث شهادت اینا دیگه من میتونی بری آزادی که بری. بعد اونجا میگه که من کاسلیس شما هستم، میگم در محضر شما بودم، الان درست نیست که بخوام تو عرصه یه چیز شما رو رها کنم. بعد میگه که درسته که خون من، میگه خدمت شما، روی من سیاهه و بوی من بده، یه مقداری بعد سیاه‌پوستا بعضیاشون بدنشون بدبویه، بوی خوشی ندارم، روی من سیاهه و اصل و نسب به آنچنانی ندارم. خب شما نگاه کنید، امام حسین علیه السلام اصل و نسبش کجا و جناب جون اصل و نسبش کجا؟ قابل مقایسه نیست هیچ کدوم، ما قیاس محل فارقه. ولی خب اجازه بدید که من محضر شما باشم، حضرت بهش اجازه داد. دیگه اصحاب اینا که شهید شدن، حالا مشغول بود روز عاشورا، مشغول شمشیر تیز کردن بود، تا اصحاب که شهید شدن ایشون هم اجازه گرفت رفت میدان و شهید شد. امام حسین در مورد ایشون دعا کرد، خدایا صورتش را سفید کن و بویش را خوش کن. جنازه‌اش ظاهرا دورتر افتاده بود، این رو متوجه نشدن که دفن کنن. چند روزی ظاهرا طول کشید، بعد از ده روز چند روز رفتن نگاه کردند، دیدن که صورتش می درخشه و بوی عطر خاصی از بدنش داره میاد. و به این سعادت رسید که خونش با خون ابی عبدالله علیه السلام یکی شد. جز همون یارانه دیگه، تو هم کربلا دفنه، تو مجموعه فقط جناب هور بود که قبیلش تو لشکر عمر سعد بودن، از باب که هم قبیلهشون بود جنازه رو برداشتن، گفتن که اینجا باشه سرها جدا میشه و لگدکوب میشن و جسارت میشه، خودشون برداشتن بردن دفن کردن. که الان کربلا مشرف میشید، مرقد جناب هور حاشیه کربلاست، دور از حرم امام حسین، تو کربلاست منتها دور از حاشیه شهره، دور از حرم امام حسین علیه السلام هست. خب پس جون به معنای سیاه هم هست، به معنای سفید هم هست، لذا میشه لفظ مشترک. ولی مشترک و کثیرون فی اللغت العربیه، تو زبان عربی مشترک زیاد هست. سومین حالتی که برای لفظ پیش میاد لفظ منقول هست، و المنقول و هو اللفظ الذي تعدد معناه و قد وزع للجميع كالمشترک. لفظ منقول لفظی است که معنایش متعدده، یعنی یک معنا نداره، چند تا معنا داره. و قد وزع للجميع، برای همشون هم وضع شده، کالمشترک، مثل مشترک گفتیم کلمه عین برای چشم هم وضع شده، برای چشمه هم وضع شده، این هم همینجوریست. منتها فرقش اینه که ولیکن یفترق عنه، یعنی خب مثلا سوال بیاد که فرق مشترک با منقول چیه؟ فرقش اینه، این مهمه، یفترق عنه جدا میشه از مشترک، به ان الوضع لأحدهما مسبوق بالوضع للآخره، به این که وضع برای یکی از معانی پیشی گرفته است بر وضع برای معانی دیگر. نگاه کنید توی مشترک چی گفتیم؟ آقای منصوری تو مشترک گفتیم که مثلا کلمه شیر هم برای حیوان درنده وضع شده، هم برای شیر خوراکی، منتها نمیتونی بگی که برای کدوم زودتر وضع شده، برای کدوم دیرتر، پس میگی اول برای اون بعد برای این، نه اینجور نیست. ولی در لفظ منقول چرا؟ مثلا میگیم کلمه صلات اول که وضع شد برای معنای دعا وضع شد، بعدن برای کلمه نماز وضع شد. خب این الان فرقش با مشترک شد، و یک نکته ای داره که او رو از مرتجل جدا میکنه. دقت بفرمایید، نکتهش اینه که معنای دومی که براش وضع میشه با نگاه به معنای اولم داره، ارتباط داره، بدون ارتباط نیست، ولی در مرتجل اینجوری نیست. پس معنای دومی که براش وضع شده، برای یک معنی وضع شده، بعد نقل داده شده به معنای دیگر، تا اینجاش با منقول یکی هن، با اینجا با مرتجل یکی هن. خب برای معنی اول وضع شده، بعد نقل داده شده به معنای دیگر، تا اینجا با مرتجل یکی هن. منتها فرقش اینه که این معنای دوم با اون معنای اول با هم نگاه به هم دارن، یعنی بر معنی دو اول بوم معنی اول نگاه کردن، معنی دوم رو براش در نظر گرفتن، ارتباط دارن. مثل اینکه نماز با بحث دعا با هم مرتبطن، دور از هم نیستن، نماز خودش هم یه جور دعاست، بذاره که در نماز کلی ادعیه هست، مرتبطن هم. ولی توی مرتجل نه، اینجوری نیست. شما مثلا اسم فرزندت رو میگذاری مثلا عباس، توجه به معناش نداری، میذاری جواد، توجه به معناش نداری. پس اینم فرق لفظ منقول با مرتجل شد. بله، ولیکن یفترق عن، فرقش با لفظ مشترک اینه که بنر وضع الاحد ما مسبوق بالوضع للآخر، وضع برای یکی از این دو معنا سبقت گرفته است بر وضع برای معنای دیگر، یعنی اول برای یک معنا بوده بعد رفته برای معنای دیگر. این قسمتش فرق این با مرتجل میگه مع ملاحظت مناسبت بین المعنیین فی الوضع اللاحق، علاوه این که مناسبت بین دو معنا در اون معنای دوم لحاظ می شود، اون معنای دوم رو با دقت به معنای اول برای معنای دوم وضع می شه، مثل اون بحث صلاتی که گفتیم، مثل لفظ صلات الموضوع اولا للدعا، اول برای دعا وضع شده، ثم نقل فی الشرع الاسلامی لحاظ الافعال المخصوصه، در شرع مقدس اسلام برای افعال مخصوص وضع شده، من قیام و رکوع و سجود و نحوها، لمناسبت ها للمعنى الاول، برای این معنای دوم وضع شده، برای افعال مخصوص وضع شده، منتها به خاطر اینکه اینها با معنای اول نسبت دارن، ارتباط دارن. و مثل لفظ الحج الموضوع اولا للقصد مطلقا، شما نیت میکنی، قصد میکنی بری خونه، نیت میکنی آب بخور، نیت میکنی یک مسیر رو بری، این ما میگیم نیت، عرب میگه حج، اول برای این معنا نیت کنی، قصد کنی، حالا هر چی باشه، قصد هر کاری باشه بهش میگن حج، منتها این حج خاص قصد برای خدمت شما که قصد رفتن به مکه و انجام اعمال خاص میشه، قصد خاص. پس حج به معنی قصد بود، منتها قصد عام هر قصدی که کردی، هر نیتی که کردی، ولی اینجا قصد برای رفتن به مکه، انجام افعال خاص. ثم نقل لقصد مکه المکرمه بالافعال المخصوصه و الوقت المعین، سپس نقل داده شده است برای قصد کردن مکه مکرمه به واسطه افعال مخصوص و در وقت معین که ذی القعده و ذی الحجه. و هکذا اکثر المنقولات فی عرف الشرع و ارباب العلوم و الفنون، همچنین از بیشتر چیزهایی که نقل داده شده است در عرف متشرعه و در نزد صاحبان علوم و فنون، برای معنایی بوده بعد انتقال داده شده به معنای دیگر و اون ارتباط بین معنی دوم و اول هم غالبا برقرار هست که اگه برقرار باشه میشه منقول. و المنقولو ینسب الی ناقلهی، لفظ منقول نسبت داده می شود به اون کسی که او رو نقل داده. فن کن العرف الخاص و که عرف اهل الشرع و المناطق و النحات و الفلاسفه و نحوه، قیل له منقول شرعی او منطقی او نحوی او فلسفی و هکذا. نگاه کن، یک لفظ یک معنای داره، علمای بلاغت آمدن این رو به یک معنای دیگه در نظر گرفتن. مثلا کلمه فصاحت، کلمه بلاغت یه معنایی داشته در لغت، در نزد عموم مردم یک معنایی داشته، علمای بلاغت اومدن فصاحت رو به یک معنای اصطلاحی خاصی در نظر گرفتن، بلاغت رو به یک معنای اصطلاحی خاصی در نظر گرفتن. اینجا بهش میگن اگه این معنای دوم با معنای اول ارتباط داشته باشه، از نظر معنایی به هم نزدیک باشن، اینجا میگن که منقول بلاغی. متشرعه آمدن لفظ صلات رو که به معنی دعا بود به معنی نماز در نظر گرفتن، بین میگن منقول متشرعه، منقول نحوی، منقول صرفی، منقول منطقی. بستگی داره کی این کار انجام داده باشه. اگر عرف عرف خاص باشه، مثل عرف اهل شرع و منطقیون و نحویون و فلاسفه و ماندین ها، بشه میگن منقول شرعی، منقول منطقی، منقول نحوی، منقول فلسفی و همچین. بعدش المرتجل و هو کل منقول بلا فرقن الا انه لم تلحظ فيه المناسبت و بین المعنی اینه. مرتجلم دقیقا مثل منقول، یعنی ابتدا برای معنای وضع شده بعد نقل داده شده به معنای دیگر، فرقی با منقول نداره. الا انه لم تلحظ فيه المناسبت، مناسبت بین معنای اول و دوم لحاظ نشده. و منه اکثر الاعلام شخصیه، بیشتر اسمایی که برای افراد نامگذاری میشه اینجوری. مثلا معاویه یعنی سگ ماده، اون کسی که میاد اسم بچهشو میگذاره معاویه یعنی میخواد بگه بچه من سگ ماده است، یا ارتباط داره با سگ ماده، مثلا خیلی شبیه همان، خیلی مثلا اینجوری که نیست که. یا مثلا قنفذ یعنی چی؟ خارپشت. نو ابلیس نه معناش نه، اون اسم بچه رو که اون نگذاشته که دلش پره به بچه میکره ابلیس، مگر اسمش که اون نیست. و قطعا دودشن تو چشم پدر مادر میره، یعنی بچه‌ای که شر باشه با نیکی اگر یاد کردی قطعا این بچه روشش تربیت همینه دیگه، روش و منشش عوض میشه. ولی اگر بچه رو خدمتش رو نام بد روش گذاشتی دیگه، او همجوری داری تربیتش میکنی دیگه، او همجوری میشه، ازش داری میخوای که تو ابلیس باش، تو کار شر انجام بده اینا. لذا اینا خلاف ادب هست و خلاف تربیت. بله، اسم خوب هم همینه. شما اسم بچه تو میذاری جواد، شاید از طرف که سوال کنی بگی جواد یعنی چی، غالبا ندونه جواد یعنی چی، توجه به معناش نداره که بگه که خب جواد یعنی بخشنده. بچه منم چون بخشنده هست اسمشو میذارم. نه، بچه تازه به دنیا اومده، نمیدونی که آخرش بخشنده میشه، خسیس میشه، توجهی به معنا نداره. بحث بعدی الحقیقت و المجاز و هو اللفظ الذی تعدد معناه. حقیقت و مجاز لفظی است که چند تا معنا داره. ولکنه موضوع لعهد المعانی، فقط برای یک معنا وضع شده و استعمل فی غیره لعلاقه و مناسبه بینه و بین المعنى الاول الموضوع له، و به کار برده میشه در غیر اون معنای اولیه‌اش به خاطر علاقه، یعنی ارتباط، ارتباط و مناسبتی که بین معنای بین معانی دیگر و معنای اول هست که برای اون معنای اول وضع شده. این قیدش خیلی مهمه، من دون ان یبلغ حد الوضع فی المعنى الثانی، بدون این که به حدی برسه که در معنای دوم وضع بشه. نگاه کنید کلمه ماه وضع شده برای اون جرمی که در آسمان هست، اون سیارهی که در آسمان هست برای اون وضع شده. شما به بچت اطلاق میکنی ماه، به بچه اطلاق ماه میکنی. سوال، اسم بچت ماه گذاشتی؟ نه، اسم بچت مثلا علی آقاست، بهش میگی ماه، پس اسم بچه رو ماه نگذاشتی، اسم بچه علیست. این ماه هم که میگی خدمت شما که پس وضع اینجا صورت نگرفت. اگه وضع صورت بگیره میره توی یکی از این اقسام قبلی، وضع صورت نگرفت، برای بچه به کار میبری این میشه مجاز. و به خاطر ارتباطی که بین اون سیاره و بچه شما هست این کار رو انجام میدیم. مثلا بچه شما زیباروس بهش میگی ماه و به حد وضع هم نمیرسه. فیسما حقیقتا فی المعنی الاوله و مجازا فی الثانی. به اون اولی که اون سیاره باشه به تو اونجا حقیقت در معنی اول هست، اون سیاره باشه برای اون حقیقت، و برای بچت که میگی میشه چی؟ مجاز. و یقال للمعنی الاوله معنی حقیقی و لسانی مجازی. برای معنای اول گفته میشه معنای حقیقی، اون دومی میشه معنای ابتدا برای اون سیاره وضع شد، اونجا رو میگیم حقیقی. حال که شما برای بچت به کار میبری میشه چی؟ مجازی. مثل ابوالفضل عباس علیه السلام که مشهور شد به قمر بنی هاشم. خب مجازن هست دیگه، چون معنای اسم ایشون که عباس هست، کنیه ایشون ابوالفضائل هست، ابوالفضل هست، و مجازن به معنای قمر بنی هاشم استفاده میشه. و المجاز دائما یحتاج الى قرینه تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي و تعین المعنى المجازي من بین المعان المجازيه. مجاز دائما نیاز به قرینه ای دارد که اون قرینه منصرف میکند لفظ را از معنای حقیقیش. این به واسطه قرینه میفهمیم که منظور اون ماه خدمت شما آسمانی نیست. و تعین المعنى المجازی من بین المعان المجازیت، و معنای مجازی رو از بین معانی مجازی دیگر معین و مشخص میکنه. یک قید نکته هم داره که انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.